ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. در ایران 229 بیمار کووید 19 در شبانه روز گذشته جان باختند. رئیس هلال احمر ایران از موافقت آمریکا با انتقال کمک‌های بشردوستانه به ایران خبر داد. و نخست وزیر عراق در نخستین سفر خارجی با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در تهران دیدار می‌کند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه از درگذشت 229 بیمار کووید 19 در 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد. بر اساس آمارهای رسمی این بیشترین تعداد جانباختگان ناشی از بیماری کووید 19 در یک روز است.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 2625 نفر گزارش شدند. طی 24 ساعت گذشته 229 تن از هموطنان عزیز رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 14634 نفر رسیدند.
آمار رسمی مربوط به بیماری کووید 19 در ایران مورد تردید محافل کارشناسی است و میزان واقعی بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده ارزیابی می شود. رئیس جمعیت هلال احمر ایران از موافقت وزارت خزانه‌داری آمریکا با گشایش کانال مالی برای دریافت کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به ایران خبر داد. کریم همتی روز دوشنبه در گفتگو با ایرنا گفته این امکان از چند روز پیش با کمک صلیب سرخ جهانی فراهم شده است. به گفته آقای همتی در همین چارچوب بخشی از کمک‌ها وارد ایران شده. مقام‌های دولت آمریکا پیش از این هم بارها اعلام کرده بودند که صادرات اقلام پزشکی و انسان دوستانه به ایران مشمول تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست. هنوز مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره مجوز مورد اشاره رئیس جمعیت هلال احمر ایران ابراز نظری نکردند. نتایج اولیه آزمایش بالینی سه واکسن برای مقابله با ویروس کرونا باعث بروز خوشبینی‌های محتاطانه در مورد درمان بیماری ناشی از این ویروس شده است. در این مورد بیشتر بشنوید در گزارش ایلیا جزایری.
زنده شدن امیدها برای دستیابی به واکسن ویروس کرونا. دانشگاه آکسفورد بریتانیا اعلام کرد واکسن آزمایشیش میتواند سیستم ایمنی بدن را برای مقابله با ویروس کرونا تربیت کند، خبری که واکنش نخست وزیر بریتانیا را در پی داشت.
این اخبار بسیار مثبت است. دانشمندان و محققان پیشتاز در جهانی ما در دانشگاه آکسفورد دستاورد بسیار خوبی کسب کردند. هنوز تضمینی وجود ندارد و نیاز به آزمایش‌های بیشتری است، اما گام مهمی در مسیر صحیح برداشته شد.
واکسن ساخته دانشگاه آکسفورد به 1077 داوطلب تزریق شده بود. حالا تایید شده که در بدن این افراد پاتن تولید شده و سطح گلوبول سفید هم افزایش یافته است. دانشگاه آکسفورد امیدوار است که مراحل بعدی آزمایش‌ها هم موفقیت‌آمیز باشد.
خیلی برای ما مهمه که بدونیم واکسنمون تا چه حد میتونه موفق باشه و بر کدوم بخش از مردم تأثیر میذاره. اما هر اطلاعاتی که از واکسن به دست بیاریم رو با طرفهای دیگه که برای ساختمون تلاش میکنن به اشتراک میذاریم تا به اونها در فهم میزان تأثیرگذاری واکسنهاشون کمک کنیم. معتقدیم اگر واکسن ما کارکرد خوبی داره، بعضی واکسنهای دیگر هم تأثیرگذار خواهند بود و برای همین در مسیر ساخت واکسن های دیگه هم کمک میکنیم.
پس از نتایج مثبت تحقیقات اولیه دانشگاه آکسفورد برای تولید انبوه واکسن پس از تکمیل تحقیقات قراردادهای خود را با شرکت آسترازنیکا نهایی کرد.
می توانم اعلام کنم که با حمایت دولت دانشگاه آکسفورد توافقنامه صدور مجوز جهانی برای ساخت واکسن را با شرکت آسترازنکا تکمیل کرد. این بدان معناست که اگر واکسن موفق باشد، شرکت آسترازنکا تا پیش از سپتامبر 30 میلیون واکسن خواهد ساخت.
اگرچه محققان تأکید می کنند که این تنها گام نخست است، اما می تواند نوید بخش پایان کابوسی باشد که هر روز جان هزاران نفر را در جهان می گیرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
در همین باره ارزیابی کامیار علایی، پزشک و بنیانگذار انستیتو بین المللی بهداشت و آموزش رو بشنوید.
در مرحله سوم واکسن که انجام شد این بود که آیا این واکسن باعث تحریک سیستم ایمنی و باعث ایجاد پاتن میشه و آیا میتونه در واقع ایمنی رو در سطحی ببره که بتونه باعث پیشگیری بشه، که خوشبختانه بر اساس تحقیقاتی که شده به نظر میرسه که سیستم ایمنی رو به اندازه کافی تحریک کرده و ایجاد پاتن شده. چون میدونید برای واکسن هدف این هست که بدن نسبت به ویروس آمادگی داشته باشه و همین پاتن یا آنتیبادی که میگن به سطحی افزایش پیدا کنه که اگر فرد با ویروس واقعی برخورد کرد آماده باشه که مبتلا نشه. اما مسئله که هست این هست که ما باید ببینیم بعد از اینکه این واکسن به صورت گسترده ارائه شد تا چه حد میتونه برای فرد ایمنی ایجاد بکنه. چون در گذشته حتی افرادی که بیمار شدن ما تنها تجربه 6 ماهه داریم که تا 6 ماه بدنشون ایمنی داشتن، ولی مطمئن نیستیم که آیا در 1 سال آینده 2 سال آینده همچنان این ایمنی باقی میمونه. در خیلی از ویروس های دیگه ما داریم که وقتی از واکسن استفاده میشه بعد از چند سال ما نیاز داریم دوباره واکسیناسیون صورت بگیره چون سطح ایمنی کاهش پیدا کرده. همونطوری که میدونین بیش از 100 شرکت هستن که روی واکسن کار میکنن و بعضیشون در مرحله 2 یا به مرحله 3 رسیدن، مثل واکسنی که در آکسفورد انجام شده یا در آمریکا در حال انجام شدن هست. اما خیلی از این شرکت ها ممکنه بتونن مثلا 50 میلیون 100 میلیون یا حد اکثر 500 میلیون ویال واکسن رو در طی 1 سال تهیه کنن، ولی گروه هدف ما گروه 7 میلیارد نفر هستن که 70% اینا باید حداقل واکسن بشن، یعنی 5 میلیارد نفر. به خاطر همین هست که خیلی از کشورها نگران هستن اولا به اندازه کافی واکسن داشته باشن و دوم این که آیا اون واکسنی که اینا تولید میکنن به موقع وارد بازار میشه یا واکسنی که یک کشور دیگه تولید میکنه زودتر وارد بازار بشه. به خاطر همین هست که کشوری مثل انگلستان که خودش داره واکسن تولید میکنه مقدر مطمئن بشه که نکنه شرکت های دیگه که زودتر تهیه میکنن واکسن رو در اختیارشون بدن. سوالی که میکنه سوال خیلی مهمی هست، مهمتر از این که کدوم کشور زودتر میگه، اصلا به طور کلی به اندازه کافی آیا واکسن تولید خواهد شد، که این یک سوال خیلی بزرگی و چالشی هست.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق در رأس هیئتی روز سه‌شنبه وارد تهران شد و در فرودگاه با استقبال وزیر نیروی ایران مواجه شد. این نخستین سفر خارجی نخست وزیر عراق پس از انتصابش به عنوان رئیس دولت این کشور است. قرار بود آقای کاظمی ابتدا به عربستان سعودی سفر کند و سپس به ایران برود، اما بیماری پادشاه عربستان سفر او به ریاض را به تعویق انداخت. نخست وزیر عراق در سفر 2 روزه‌اش به تهران علاوه بر رئیس جمهور با علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز دیدار می‌کند. وزیران خارجه نفت، برق، دارایی، دفاع و بهداشت و مشاور امنیت ملی عراق نخست وزیر این کشور را در سفر به تهران همراهی می‌کند. اما همزمان با آغاز تحلیل اطلاعات جعبه سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی در فرانسه، اوکراین و کانادا تأکید کردند پیش از پایان تحقیقات جامع و مستقل خطای انسانی را به عنوان دلیل سرنگونی پرواز 752 نخواهند پذیرفت. وزیر خارجه اوکراین میگوید کیف و سایر کشورهای مرتبط همان رویکردی را با ایران دنبال می‌کنند که تهران پیرامون این سانحه دارد. آنا رایسکایا دارش می‌دهد.
داده های جعبه های سیاه هواپیمای سرنگون شده اوکراینی که پس از 6 ماه در اختیار کارشناسان بین المللی قرار گرفته ظرف 1 روز در فرانسه با موفقیت بازیابی شد. جعبه های سیاه که در اصل 2 پروازنگار نارنجی رنگ است، یکی اطلاعات فنی پرواز و دیگری مکالمات خلبان ها و خدمه را ضبط می کنند. خبرگزاری های ایرانی سه‌شنبه به نقل از سفارت جمهوری اسلامی در پاریس اعلام کردند تحلیل مقدماتی داده های جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی در دستور کار هیئت فنی در دفتر بررسی و تحلیل ایمنی هواپیمایی فرانسه است. آژانس فرانسوی که دوشنبه تمام مراحل کار روی دو پرواز نگار هواپیمای سرنگون شده اوکراینی را گام به گام در حساب تویتری خود پوشش داده بود، هنوز گزارش درباره آغاز تحلیل داده ها که در اختیار هیئت سازمان هواپیمایی کشوری ایران قرار گرفته منتشر نکرده. بیشتر این نگرانی بیان شده بود که نمایندگان ایران به عنوان مسئول تحقیقات فنی سانحه پرواز 752 می توانند اطلاعات بازیابی شده را بدون اینکه این اطلاعات در اختیار نمایندگان سایر کشورها و نهادهایی که در لیون گرد هم آمدند قرار گیرد با خود به تهران بازگردانند. کیتی فوکس رئیس اداره حمل و نقل کانادا دوشنبه به خبرگزاری کانادین پرس گفت ایران از اختیارات تام برای هدایت تحقیقات برخوردار است و در خصوص اینکه چه کسی اطلاعات ثبت شده را بررسی کند حرف آخر می زند. والری رامانینکا کارشناس فنی هوانوردی توضیح می دهد دستیابی به اطلاعات جعبه های سیاه به چه سوالاتی می تواند پاسخ دهد.
چگونه موشک ثابت کرد؟ عملکرد خدمه چه بود؟ چرا پیام اضطراری نفرستادند؟ پس از 1:45 خلبان و برج مراقبت مکالمه عادی داشتند و 4 دقیقه بعد هواپیما از رادار محو شد. بسیاری از اطلاعات درباره این که طی این 4 دقیقه چه گذشت در جعبه سیاه نهفته است. زمان دقیق اصابت موشک را خواهیم فهمید، نه صرفا ثانیه محو شدن هواپیما از رادار و همچنین اینکه محل اصابت کجا بود. این اطلاعات به ما اجازه می دهد مسیر پرتاب موشک و نوع آن را دقیق تر تعیین کنیم. حدس ما این است که خلبان ها موشک را ندیدند، اما صرفا از داده های جعبه سیاه خواهیم دانست این حدس صحیح بوده یا نه. پاسخ کوتاه این است که خواهیم فهمید چه اتفاقی رخ داد. به همین دلیل ایران مخالف دستیابی ما به این داده ها بود.
مطابق زمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، اطلاعات جعبه سیاه متعلق به ایران است، کشوری که سانحه هوایی در آنجا رخ داده، و حتی اگر نمایندگان سایر کشورها به این اطلاعات دست یابند، انتشار آن صرفاً با اجازه ایران امکان پذیر است. کیتی فوکس رئیس اداره حمل و نقل کانادا دوشنبه به ضرورت تغییر این مقررات اشاره کرد، اما بدون ذکر جزئیات افزود که این روند بسیار طولانی است. انجمن بستگان قربانیان پرواز 752 انجام تحقیقات توسط ایران در حالی که پدافند هوایی خود این کشور باعث سرنگونی هواپیمای مسافربری بوده را به بررسی جنایت توسط مرتکب تشبیه کردند. پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین را سرنگون کرد. در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده که این هواپیما به دلیل خطای انسانی و اشتباه در تنظیمات رادار و فقدان هماهنگی بین مأمور سامانه و فرماندهی دفاع ضد هوایی تصادفاً هدف قرار گرفت. اما فرانسوا فیلیپ شامپاین وزیر خارجه کانادا دوشنبه به رویترز گفت اعتبار زیادی برای روایت ایران قائل نیست و افزود گزارش ارائه شده تنها ساده سازی بیش از حد علت واقعی این حادثه است. سه‌شنبه دمیترو کولیبا وزیر خارجه اوکراین نیز تأکید کرد کیف خطای انسانی را به عنوان دلیل نمی‌پذیرد. او طی نشست هفتگی مطبوعاتی گفت
ایران має пояснити в усіх деталях, що сталося.
ایران باید با تمام جزئیات توضیح دهد چه اتفاقی افتاده. در دنیای مدرن حتی اگر یک نفر بسیار مکار، توانا و شرور باشد، نمیتواند به تنهایی هواپیمای مسافربری سرنگون کند. سوال ما وسیع‌تر از خطای انسانی و مربوط به عملکرد کل سیستم کنترل حریم هوایی ایران است.
وزیر خارجه اوکراین سه‌شنبه اعلام کرد ایران قبول کرده تا پایان هفته جاری هیئت مذاکره کننده خود را به کییف اعزام کند. دمیترو کولیبا افزود که او انتظار دارد این وعده عملی شود، نه اینکه به گفته وی مانند ماجرای جعبه سیاه ماه‌ها به درازا بکشد.
آخرین خبر این که سران اتحادیه اروپا پس از چندین شبانه روز مذاکرات فشرده و پرتنش سرانجام بامداد سه‌شنبه بر سر بودجه‌ای در حدود بیش از 2 تریلیون دلار برای مقابله با پیامدهای شیوع ویروس کرونا به توافق رسیدند. این بودجه شامل پرداخت 750 میلیارد یورو کمک هزینه و وام به آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که بیشترین آسیب را از همه‌گیری ویروس کرونا دیدند. این بودجه برای دوره 7 ساله بین سالهای 2021 تا 2027 در نظر گرفته شده است. این نشست 4 روزه طولانی ترین نشست سران اتحادیه اروپا در 20 سال اخیر بوده است. به ترتیب به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی میکنید.